ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید با کیوان حسینی. در روز یک شنبه 18 فروردین ماه 1392 خورشیدی، 7 آوریل سال 2013 میلادی، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره اظهارات تازه رئیس پلیس راهنمای رانندگی که گفته خودروهای ساخت ایران همه گرانتر شدن اما ایمنی اونها افزایش نیافته. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی می‌شنویم.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا در استانبول گفت 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه می‌دهند، اما تأکید کرد این روند برای همیشه نخواهد بود. جان کری روز یکشنبه افزود که دیپلماسی وظیفه‌ای است سخت و دردناک و باید برای آن صبور بود. در همین رابطه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که قرار است به زودی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دست کم 10 کودک در حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. این خبر که به نقل از مقام‌های افغان منتشر شده می‌افزاید که این حملات هوایی در نتیجه عملیاتی مشترک بین نیروهای افغان و نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بوده است. تلفات ناشی از حملات هوایی نیروهای ناتو یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل جنگ افغانستان است و حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور بارها در این باره به نیروهای بین المللی اعتراض کرده است. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد افزوده است که برای اثبات انتخاباتی نبودن این گفته باید به سخنرانی های رئیس جمهوری در سازمان ملل و در یک سال گذشته دقت کرد. او همچنین افزوده است که از آنجا که دولت همچنان بر سر کار است تمایلی به انتخاباتی کردن فضا ندارد. اسفندیار رحیم مشایی که برخی ناظران میگویند یکی از نامزدهای جناح محمود احمدی نژاد خواهد بود، همچنین در این مصاحبه افزوده است که رئیس جمهوری تاکید دارد که در انتخابات با هر تخلفی در هر برخورد شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته است که نامه برکناری دو رئیس دانشگاه را 58 روز پیش از انتشار در حاشیه جلسه هیئت دولت دریافت کرده بود و محمود احمدی نژاد از رسانه‌ای شدن این موضوع ناراضی است. کامران دانشجو در این باره افزوده است که در همان زمان دیداری به گفته او صمیمانه با رئیس جمهوری داشته و از آن زمان تا کنون دستور جدیدی هم از کتبی یا شفاهی در این رابطه ابلاغ نشده است. در روزهای پایانی اسفند ماه نامه‌ای منتشر شد که در آن محمود احمدی نژاد از کامران دانشجو وزیر علوم خواسته بود هرچه سریع‌تر رؤسای دانشگاه تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است. به گزارش ایلنا این نماینده مجلس افزوده است که دولت پیشنهاد برداشت 45% از حساب ذخیره ارزی را داده است که به نظر مجلس این اقدام خطرناک است. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق دولت همچنین در بودجه سال جاری پیشنهاد تک نرخی کردن ارز و همچنین اختصاص یارانه به برخی از کالاهای اساسی را داده است. به دلیل تأخیر 3 ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، بررسی و تصویب بودجه سال جاری در سال 91 مقدور نبود و به سال تازه موکول شد. و مقام های انتخابات پاکستان اعلام کردند پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین آن کشور می تواند در انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی نامزد شود. مشرف که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد و 10 سال رهبری پاکستان را بر عهده داشت، ماه گذشته میلادی پس از حدود 4 سال از تبعیدی خودخواسته به پاکستان بازگشت.
ممنونم. تا این خبرها رو از هانا کاویانی شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در این برنامه در نیم ساعت پیش رو با هم بشنویم. واکنش ها به شکست مذاکرات هسته‌ای در آلماتی.
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزو
моделью окончательного решения может
الگویی که میتواند و باید
بتواند. البته بین نگاه‌های دو طرف فاصله‌هایی وجود دارد.
همه را در گزارشی خواهیم شنید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی میگوید خودروها در ایران گران شدند اما ایمنی آنها افزایش نیافته. چرا؟
خیلی سالانه موتور و شاسی و اینا تغییر میکنه. بدنه باید تقویت بشه. اینا باید بسید. اینا دارد بسید بدنه هست.
یک کارشناس صنعت خودرو از دلایل ایمن نبودن خودروهای ساخت ایران برای من خواهد گفت. از مهدی خزعلی خواهیم گفت و بیانیه 350 فعال سیاسی داخل و خارج از ایران در اعتراض به زندانی شدن او.
ایشون اتهامات کلی داره از جمله این که خب اعدام از امنیت کشور.
در کنار گزارشی از انتشار کتابی درباره رخشان بنی اعتماد در فرانسه. همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. به رغم خوشبینی هایی که در پی گفتگوهای آلماتی اول در اسفند ماه به وجود آمده بود، مذاکرات آلماتی دو روز شنبه پس از دو روز و بدون دستیابی به نتیجه ملموسی پایان یافت. پایان بی نتیجه گفتگوهای آلماتی واکنش های زیادی را به دنبال داشته. این واکنش ها را از فریدون زرنگار میشنویم.
با پایان دوره مذاکرات آلماتی دو و به باور بسیاری از کارشناسان بی نتیجه ماندن این مذاکرات، واکنش ها به این دوره از گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک ادامه دارد. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ترکیه به سر می‌برد گفت:
We would repeat to Iran, it is our desire to have a diplomatic solution.
ما برای ایران تکرار می‌کنیم که آرزوی ما دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است، اما این انتخاب با ایرانیان است. اگر شما اهدافی صلح‌آمیز را پیگیری می‌کنید، همانطور که بسیاری از کشورها از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند، مشکل نخواهد بود تا به دنیا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کنید. دلیل این که ایران روز به روز خود را منزوی تر می‌بیند و با تحریم‌ها روبروست این است که خود این راه را انتخاب کرده است و نمی‌خواهد در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به الزامات جامعه جهانی و کنترل برنامه هسته‌ای خود تن بدهد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1 پس از پایان مذاکرات دو روزه آلماتی گفت مشکلی که باقی میماند این است که میان مواضع دو طرف تفاوت بسیاری است و دستیابی به زمینه مشترک را دشوار میکند. سرگئی ریابکوف افزود:
моделью окончательного решения может и должно стать признание.
الگویی که میتواند و باید به کار گرفته شود این است که همه حقوق ایران در چارچوب NPT و از جمله حق غنی‌سازی در مقابل نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود.
کنترل مگاته ات может быть развёрнуто на любую глубину с точки зрения детализации.
مذاکرات دو روزه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در آلماتی روز شنبه پایان یافت و طرفین شرکت کننده در مذاکره نظرگاه‌های متفاوتی درباره دلیل و دلایل بی نتیجه ماندن این مذاکرات دارند. کاترین اشتون سرپرست تیم مذاکره کننده کشورهای پنج به علاوه یک و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات را دور بودن مواضع طرفین از یکدیگر دانست، در حالی که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در کنفرانس خبری خود در آلماتی گفت غربی ها می خواهند پیشنهادهای ایران را در کشورهای خود با مقام های بالاتر بررسی کنند.
البته بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود دارد. نمایندگان پنج و علاوه یک با طرح نظرات دولت‌های خود خواهان ارزیابی‌های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند. بدین خاطر خواستند نتایج گفتگوها را به پای تخت‌های خود منتقل کنند.
اما پس از پایان مذاکرات آلماتی دو چه چشم‌اندازی برای آینده مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک قابل تصور است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا:
طرفداران نظریه‌ای که معتقد بودند و هستند که راه‌های مسالمت‌آمیز برای خارج شدن از بن‌بست اتمی ایران وجود ندارد و طبیعتاً بایستی به راه‌های خشونت‌آمیز من جمله قدرت به حمله نظامی برای مقابله با این برنامه کرد، طبیعتاً از نتیجه گفتگوهای الماتی راضی هستند، برای اینکه دلیل دیگه ارائه میکنند که ایران پشت میز مذاکره آماده به دادن امتیاز نیست. ولی مخالفین این نظر تعدادشون شاید زیادتر باشه، جامعه اروپا و آمریکا نه اونها آماده کردن به حمله نظامی هستند و نه ایران از این ماجرا استقبال میکنه. بنابراین روز دوم مذاکرات شاید بیشتر وقتی صرف این شد تا راه حلی پیدا بکنن برای پرهیز از اعلام شکست مذاکرات و همینطور نشون دادن درهای باز برای ادامه گفتگوهایی که هرچند با نتیجه نخواهد بود. به این علت شاید بایستی انتظار داشته باشیم طی هفته‌ها و ماه‌های آینده تلاش‌های دیگری صورت بگیره برای مذاکراتی حتی در حد کارشناسی. اولین فرصت این خواهد بود که ایران برای رفع ابهام‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه ایران داره وقت تازه‌ای رو تعیین بکنن و حداقل گفتگوها رو در این زمینه پیش ببرن.
در مذاکرات آلماتی دو که در دو روز گذشته برگزار شد، قرار بود به گفته کشورهای پنج به علاوه یک، ایران به پیشنهادهایی که آنان در مذاکره آلماتی اول در اسفند ماه عرضه کرده بودند پاسخ دهند. از جمله پیشنهاد شده بود در ازای تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران، کشورهای غربی برخی تحریم‌هایی را لغو کنند. اما ایران بدون دادن پاسخ به پیشنهادهای پنج به علاوه یک، خواهان گفتگوی جامع و کلی در چارچوب بسته پیشنهادی خود در مسکو شد و عملاً دو طرف در موقعیت مشابه پیش از مذاکرات آلماتی قرار گرفتند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک در شهر آلماتی با هم شنیدیم. مذاکرات هسته‌ای ایران یکی از موضوعاتیه که شما میتونید زنگ بزنید و روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو دربارش بگید تا صداتون رو رادیو فردا پخش بشه. قطعاً اگر درباره دیگر تحولات ایران هم نظری دارید و میخواید این نظر رو با باقی شنونده‌های رادیو فردا در میون بذارید، جای شما در همون پیامگیریه که شمارش در انتهای پیام‌ها اعلام خواهد شد. تعداد از این پیام‌ها آماده است، با هم میشنویم.
چون نگاکنین افغانستان رو تمام ناتو آمریکا با چندین کشور در این مملکت اومدن ولی هنوز نتونستن طالبان رو سرکوب کنن. ایران نگاه کنیم الان یک ابرقدرته، باید قبول کنیم یک ابرقدرته چون میتونه الان با تمام دنیا روبرو بشه.
همه مشکلات ما از وجود ولایت فقیه. آیا درست یه نفر برای 70 میلیون نفر تصمیم بگیره؟ نگاه کنیم تحریم ها چه به سر مردم آورده، کشور ما رو یک کشور منزوی کرده، تولید رو به کجا رسونده، فقر رو به کجا رسونده. ولایت فقیه در فکر ساختن بمب اتم تا بتونه ماندگاری خودش و پسرش رو تضمین کنه.
نشست های این چینینی فقط خریدن وقت برای ساختن بمب اتمه. آقایون تمام دنیا رو سرکار گذاشتن، باید اسم این نشست ها رو گذاشت نشست های سرکاری.
پیام من به دولت مردای جمهوری اسلامی ایران اینه که آقایون به خدا امسال آرزوی هفت‌سین به دل خیلی آمونده. خواهش میکنم با سران کشورهای اروپایی کنار بیان. مردم بیچارن، گرسنن، سفره خالیه. فقط فکر خودتونین، فکر مردم هم باشین.
سران جمهوری اسلامی ملت ایران رو رها کردن، به فکر سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و آفریقا و آمریکای لاتین هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که علارغم افزایش قیمت خودرو، به طور میانگین ایمنی خودروها کاهش پیدا کرده است. اسکندر مؤمنی در حاشیه سومین همایش بین‌المللی کاهش بار حوادث ترافیکی با اشاره به بیشترین آمار حوادث ترافیکی در ایران از پراید، وانت پیکان و وانت نیسان به عنوان خودروهای غیر ایمن نام برده. محمد زرقامی درباره ایمنی این سه خودرو، یعنی پراید، وانت نیسان و وانت پیکان، نظر همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت و حمل و نقل چاپ تهران را جویا شده است. پاسخ همایون زرقانی:
بعد از اینکه پیکان تولیدش متوقف شد در حدوداً 8-9 سال پیش، اما یه سری خودهایی که به نوعی طرفدار بود برای عامه مردم و کسایی که باش کار میکنن مثل دانش پیکان، اینا خط تولیدش حفظ شد. در طول این مدت البته تغییراتی داشت، ولی در نهایت قیمتش هم با توجه به اینکه بحث حمل و نقل خرده بار انجام میدن، خب یه بخشی از مردم اینا خودرو در اختیار دارن. طبیعیه که خب اون با اون پلتفرم سابق این نمیتونه پاسخ باشه، بعضی نیازان از پلتفرم تغییر بکنه و اگر نیاز هست این خودرو توسعه پیدا کنن، اما تغییر پلتفرم وقتی اتفاق بیفته موجب میشه که قیمت این خودرو خب خیلی بره بالا، بعد ممکنه که مردم عادی نتونن بخرن. به قول من یه مقدار دلیلش این هست.
این پلتفرمی که ازش صحبت میکنید رو میشه بیشتر توضیح بدید که دقیقاً چه مسائلی هست که باید در این خودروها تغییر کنه و رعایت بشه که این خودروها به استانداردی که آقای اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اشاره کردن بهش برسه؟
خیلی استانداردهای موتور و شاسی و اینا تغییر میکنه. بدنه باید تقویت بشه، اینا باید بحثی که اینا دارن بحثی بدنه هست، بدنه خوب بدنه ضعیفی، بحث ترمز هست، بحثای ایبک هست، خودها بتونن تو مواقعی که تصادف میشه جان سرنشین داشته باشن. البته اینطور که من مطلع هستم از خودهایی که دیگه ایبک نداشته باشن دیگه شوارگوهی نمیشه این خودها.
اگر که بخواد این اتفاق بیفته و خودروها نزدیک بشن به استاندارد، با توجه به اینکه اصولا شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی در ایران حضور ندارن و این بازار در انحصار خودروسازان داخلی، تا چه اندازه این مسئله امکان پذیره و با وجود تحریم‌های بین‌المللی که ایران به واسطه برنامه هسته‌ایش باهاش روبرو شده؟
به هر حال استاندارد رو میشه نزدیک کرد. من زیاد احساس می‌کنم خیلی مسائل طرح خودروسازی زیاد به تحریم ارتباط نداره، اونجایی که در واقع خطا دیگه چین ارتباط داره هست، ولی بیشتر یه بخشی که مدیریتش مربوطه.
یعنی حلقه مفقوده صنعت خودروسازی ایران رو شما صرفا در مدیریتش میبینید؟
مدیریت یکی از عوامل مهمه، بله. همونطور که اشاره شده بحث انحصاری که وجود داره یه سرشتهای مالی رو ایجاد میکنه برای شرکت خودروساز، در نتیجه باید رو مدیریتش کار بکنه که از این ظرفیتهای مالی به درستی استفاده بکنه. و خیلی مواردی هم هست که شما شاید احساس کنید که واردات زیاد متکلمتون نباشیم.
یعنی چه ظرفیتهایی رو منظورتونه؟ مثلا با توجه به اینکه خیلی از قطعات امکان داره که نیاز باشه که از خارج از ایران وارد بشه، اون ظرفیت هایی که شما ازش صحبت میکنید دقیقاً چه مسائلی رو در بر میگیره؟
به حال این چیزی که عملاً خیلی از قطعاتش خود ایران تولید میشه. اگر یک مدیریت برنامه‌ریز باشه و اینا رو بتونه توی زنجیره تعریف بکنه، به نظر من میشه در داخل این قضیه رو به درستی سازمانی کرد.
باز هم ما شاهد این هستیم که آمار تصادفات رانندگی که منجر به مرگ میشه در ایران رو به افزایش، یعنی این رو میشه از طریق آماری که خود اورژانس تهران یا حتی راهنمایی رانندگی منتشر می‌کنند دید. این دلیلش به نظر شما چیه؟ آیا این مسئله کیفیت خودروها که آقای اسکندر مومنی بهش اشاره کرده بیشتر دلیلشه یا خلأ فرهنگ ترافیک؟
بحث تصادفات عوامل مختلفی دخیلن که بحث خوده یکی از عوامله، اما اون چیزی که حالا تا قبل تا پیش از این گفته میشد این بود که خطای انسانی بیشترین عاملی هست که در تصادفات دخیل هست، اما اون چیزی که دنیا داره میگه و داره که کنفرانس ها و سمینارهای بین‌المللی ما دنبال میکنه و بحث اینکه چجوری دنیا حوادث رو کنترل میکنه، سیستم حمل و نقل و شبکه حمل و نقل باید به گونه‌ای طراحی بشه که خطای انسانی توش بروز نکنه. این یک روشایی هست که از دنیا دستورالعمل‌هایی داره که تو ایران هم لازمه که پیاده بشه، ولی خب باید در ارزش یه مفهوم فرضاً پهناوری بدیم و این ویژگی خاصی می‌تره که بحث امنیت خیلی تمرکز بیشتری داشته باشه.
توضیحات همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت و حمل و نقل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی خواهیم داشت درباره وضعیت مهدی خزعلی زندانی سیاسی و همچنین کتابی که در فرانسه درباره رخشان بنی اعتماد کارگردان سرشناس سینمای ایران چاپ شده و قطعا گزارش ورزشی رو هم در پایان مجله شامگاهی میتونید بشنوید. خب اول از همه گزارشی درباره مهدی خزعلی. بیش از 350 نفر از فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای با اعلام نگرانی از وضعیت جسمی مهدی خزعلی زندانی سیاسی عقیدتی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند. مهدی خزعلی از 9 آبان ماه گذشته در بند 209 زندان اوین است که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود. او بیش از 3 ماه است که در سلول انفرادی و در اعتصاب قضا به سر می‌برد و آنگونه که نویسندگان بیانیه اعلام کردند وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشته است. شیرین فامیلی در گفتگویی با حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و از امضا کنندگان این بیانیه از او پرسیده که در دو سال اخیر اساساً حوزه انتقادی مهدی خزعلی چه مسائلی بوده که تا این اندازه حساسیت برانگیز شده. پاسخ حسین باقرزاده:
شما می‌دونید که از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی است و در دوران فعالیت جنبش سبز ایشون از هواداران آقای موسوی بود و بعد که جنبش سبز سرکوب شد ایشون هم مثل بسیار دیگر از فعالان جنبش سبز زیر فشار قرار گرفت و بعد به دلیل افشاگرایی که ایشون می‌کرد چون ایشون اطلاعاتی داره که ظاهراً خیلی ندارن فشار روی ایشون هم زیاد شد و ایشون رو دستگیر کردن. از اون موقع به بعد مرتباً ایشون یا زندان بوده یا بیرون در زیر فشار و همینطور این ادامه داره.
ولی همانطور که در بیانیه هم به اون اشاره شده، با وجود اینکه دادگستری حکم آزادی آقای خزعلی رو به قید وثیقه صادر کرده، ولی او همچنان در زندان و در سلول انفرادی است و آزاد نمیشه. فکر میکنید چرا حکم آزادی ایشون اجرا نمیشه؟
ایشون اتهامات کلی داره، از جمله این که خب اعلام علی امنیت کشور و فعالیت ضد حکومتی که معمولا یک اتهام عمومی است که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران اطلاق میشه و بدون اینکه نمونه مشخص از این فعالیت‌ها رو بخوان روش انگشت بذارن، معمولا این فعالان سیاسی رو به دلایل واهی ولی با یک عنوان کلی که اقدام علیه امنیت کشور باشه دستگیر میکنن، محکوم میکنن، زیر فشار قرار میدن و ایشون هم بالاخره از این نظر مستثنا نیست، چون در حالشون کاری که میکرده بوده که اولا خیلی صریح و قاطع از جنبش سبز حمایت کرده و ثانیا گاهی وقتا مطالبی رو در وبسایتشون مطرح میکردن که از نظر حکومت قابل تحمل نبوده، به هر حال نوعی افشاگری تلقی میشده.
آقای باقرزاده، به هر حال آقای مهدی خزعلی فرزند روحانی با نفوذ آیت الله خزعلی هستند. این بازداشت‌ها و این حد از فشارها در جمهوری اسلامی چطور قابل توجیهه؟
ایشون هم تو که شاکر رابطه خانوادگی داره با پدرشون آیت الله خزعلی، ولی به لحاظ سیاسی و فعالیت‌های سیاسی که ایشون کرده خیلی رابطه‌شون خوب نیست. آقای خزعلی پدر ایشون رو در واقع تبری جسته از ایشون و در مواردی ایشون رو سعی کرده که از این کارها باز بداره و ایشون نپذیرفته و طبیعی است وقتی که خود پدر ایشون سعی میکنه که خودشو از کار ایشون جدا بکنه، مقام دیگر حکومتی هم به سهم خودشون زیاد به این مسئله توجه نمیکنن. ولی به هر حال من فکر میکنم که رابطه خوبی بین پدر ایشون و ایشون نیست و همین دلیل مسئله رابطه نسبی زیاد در اینجا تعیین کننده نبوده و نمیتونه باشه.
با توجه به اینکه آقای خزعلی آنطور که شما هم اشاره داشتید اطلاعاتی از داخل حاکمیت داره، آیا نگهداری او در زندان میتونه ربطی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشته باشه؟
به احتمال زیاد اینطور هست، چون در راستان انتخابات مقامات حکومتی روی مسائل امنیتی حساس تر میشن و کسانی رو که بخوان در این شرایط آزاد باشن و مطلب بنویسن و نوعی افشاگری کنن براشون غیر قابل تحمل میشه و فشار رو این افراد بیشتر میکنن. البته دستگیری اخیرشون رابطه مستقیمی ظاهرا نداشته، ولی چون به هر حال ما به آستان انتخابات نزدیک میشیم فکر میکنم که نگهداریشون و فشار بیشتر رویشون با این مسئله ممکنه بی‌ارتباط نباشه و تا موقع انتخابات ادامه پیدا کنه.
صدای حسین باقرزاده رو میشنیدیم از شهر لندن در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی که درباره وضعیت مهدی خزعلی سخن میگفت. این روزها در فرانسه کتابی درباره رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس ایرانی منتشر شده که بانوی سینمای ایران نام دارد. این کتاب را آلن برونه، فیلمساز و منتقد فیلم در فرانسه که با زبان فارسی و سینمای ایران آشنایی دارد، نوشته است. آقای برونه در مصاحبه با رادیو فردا رخشان بنی اعتماد را نه تنها کارگردانی موفق بلکه پرچمدار دفاع از جنبش زنان در ایران می‌خواند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
رخشان بنی اعتماد در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در تهران در رشته کارگردانی فیلم تحصیل کرده، فعالیت سینمایی خود را از سال 66 خورشیدی با ساخت فیلم خارج از محدوده آغاز کرده و می توان گفت تا سال 90 خورشیدی 16 فیلم در کارنامه هنری خود دارد. افزون بر جشنواره فجر، خانه سینما و دنیای تصویر در ایران، خانم رخشان بنی اعتماد جوایزی هم از چند جشنواره جهانی از جمله دهلی نو، سالونیکا در یونان و لوکارنو در سوئیس دریافت کرده. نشان صلح و آزادی از ایالت توسکانی در ایتالیا هم دیگر افتخارات این سینماگر ایرانی است. برای معرفی هرچه بیشتر چهره سینمایی رخشان بنی اعتماد به فرانسه زبانان، به تازگی کتابی در پاریس منتشر شده که بانوی سینمای ایران نام گرفته. نویسنده این اثر هنری آلن برونه، فیلمساز و منتقد فیلم در فرانسه است که از پیش از انقلاب به این سو بارها به ایران سفر کرده و تا کنون حدود 35 فیلم مستند درباره جاذبه‌های توریسم و گردشگری ایران ساخته. آقای برونه درباره چگونگی شکل‌گیری کتاب بانوی سینمای ایران و نگاهش به فیلم‌های خانم رخشان بنی اعتماد اینطور به رادیو فردا گفته:
چند تا فیلم از خانم بنی اعتماد در فرانسه معرفی کردم، نمایش دادم، مخصوصا برای فیلم زیر پوست شهر که در حدود 150 شهر فرانسه نشون دادیم و بعد کتاب نوشتم راجب کارش، از فیلم اولش یعنی خارج از معبوده و فیلم آخرینش خونبازی، و بالاخره پیدا کردم که این خانم پرچمدم دفاع از حقوق زنان در ایران می باشد. با هر فیلم خانم بنی اعتماد به یه موضوع اجتماعی ایران می پردازد.
آقای آلن برونه چه مدتی بر روی این کتاب کار کرد؟
بیش از 3 سال کردم و اسم کتاب زبان فارسی میشه گفت رخشان بنی اعتماد، شیرزن سینما ایران یا بانوی سینما ایران.
آقای آلن برونه، آیا در نظر ندارین کتاب رو که الان به زبان فرانسه هست به زبانهای دیگر اروپایی از جمله آلمانی و انگلیسی یا فارسی هم منتشر کنید؟
خیلی امیدوارم که میتونیم در زبان جرمنی و در زبان انگلیسی این کتاب منتشر کنیم، ولی برای ایران کل حقوق منتشر شدن کتاب برای خانم بنی اعتماده.
بحث محوری کتاب بانوی سینمای ایران اگرچه بر فعالیت‌های سینمایی رخشان بنی اعتماد دور می‌زند، با این حال آلن برونه نویسنده این کتاب تاریخ سینمای ایران را هم از یاد نبرده و در آن نگاهی گذرا به چند چهره و کارگردان تأثیرگذار از جمله داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی هم انداخته. باستاب دیدگاه تنی چند از هنرمندان ایران هم به سینمای رخشان بنی اعتماد دیگر بخش‌های این کتاب به زبان فرانسه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دقایق پایانی نیمه نخست مجله چامگاهی، چون همیشه میریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران با تاکید بر اینکه قهرمان جام حذفی در یک بازی تعیین می‌شود، اعلام کرد که محل برگزاری دیدار فینال به زودی معرفی خواهد شد. در دومین بازی نیمه نهایی جام حذفی، عصر دیروز تیم فوتبال پرسپولیس در رشت در ضربات پنالتی داماش گیلان را شکست داد و در دیدار پایانی حریف سپاهان اصفهان شد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس خبری بعد از بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از انگیزه تیمش برای قهرمانی صحبت کرد. در ادامه هفته 31 لیگ برتر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز گذشته با نتیجه 3-1 تیم نفت تهران را شکست داد و با 62 امتیاز و یک بازی بیشتر بالاتر از استقلال 60 امتیازی به صدر جدول صعود کرد. استقلال در آخرین دیدار هفته 31 روز جمعه پیش رو با تیم بحران زده و ته جدولی گهر درود دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ندا شهسواری نخستین زن المپیکی پینگ پنگ ایران که در بازی‌های المپیک 2012 لندن حضور داشت، با مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان فرصت شرکت در مسابقات کاپ آسیا را از دست داد. 26مین دوره رقابت‌های تنیس روی میز کاپ آسیا از 23 تا 25 فروردین در هنگ کنگ برگزار می‌شود و ایران فقط با 2 پینگ پنگ باز مرد، نوشاد و نیما عالمیان در این بازی‌ها شرکت خواهد کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد مانوئل جوزه سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل آنچه که این خبرگزاری آن را عدم پرداخت مطالبات این مربی ذکر کرده، رسما از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد. ژوزه پرتغالی در نیم فصل اول لیگ برتر سرمربیگری سرخپوشان را بر عهده داشت که همراه این تیم نتایج ضعیفی کسب کرد. و تیم فوتبال بایر مونیخ شب گذشته با یک گل میزبانش آینتراخت فرانکفورت را شکست داد و با توجه به فاصله 20 امتیازیش با تیم دوم جدول 23مین قهرمانیش در بوندسلیگای یک آلمان را جشن گرفت. بورسیا دورتموند تیم دوم جدول هم در خانه در یک دیدار پرگل 4-2 تیم رده 16 آگزبورگ را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده برنامه مجله شامگاهی هستید و در نیمه دوم مجله شامگاهی چون هر یک شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی میشنویم.
با سلام مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در استانبول گفت 6 قدرت جهانی برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای با ایران به مذاکره ادامه می‌دهند، اما تأکید کرد این روند برای همیشه نخواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای ترک خود و پیش از گفتگو با نخست وزیر ترکیه درباره موضوعاتی چون صلح خاورمیانه و سوریه نیز اظهاراتی را بیان کرد. او همچنین درباره عادی سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه گفت واشنگتن برای این موضوع ضرب الاجلی تعیین نمی‌کند، اما در این حال بر اهمیت این روند تاکید کرد. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان، معاون وزیر خارجه روسیه گفت همچنان دستیابی به یک نظر واحد میان طرفین مذاکرات بسیار مشکل است. مذاکرات هسته‌ای اخیر در ادامه مذاکرات سال گذشته بار دیگر در آلماتی برگزار شد، اما نتیجه مشخصی پس از آن اعلام نشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که قرار است به زودی کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با سعید جلیلی تماس گرفته و پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران را بدهد. به گزارش ایسنا، علایالدین بروجردی افسوده است که در همین تماس زمان و مکان دور تازه مذاکرات نیز مشخص خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دستکم 10 کودک در حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان کشته شدند. این خبر که به نقل از مقام‌های افغان منتشر شده می‌افزاید که این حملات هوایی در نتیجه عملیاتی مشترک بین نیروهای افغان و نیروهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بوده است. خبرگزاری فرانسه در این باره می‌نویسد که این عملیات در منطقه شگل در ولایت کنار در مرز با پاکستان انجام شده که به کشته شدن 10 کودک و 8 شبه نظامی انجامیده است. مقام‌های محلی به این خبرگزاری گفتند که 6 زن نیز در این حمله مجروح شدند. این عملیات در پی حملاتی علیه نیروهای بین‌المللی انجام شد که به مرگ یک آمریکایی در روز شنبه انجامیده بود. اسفندیار رحیم مشایی در گفتگوی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که زنده باد بهار شعار کاندیدای دولت در انتخابات ریاست جمهوری نیست. رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد افزوده است که برای اثبات انتخاباتی نبودن این گفته باید به سخنرانی‌های رئیس جمهوری در سازمان ملل و در یک سال گذشته دقت کرد. و همچنین افزوده که از آنجا که دولت همچنان بر سر کار است، تمایلی به انتخاباتی کردن فضا ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته است که نامه برکناری دو رئیس دانشگاه را 58 روز پیش از انتشار در حاشیه جلسه هیئت دولت دریافت کرده بود و محمود احمدی نژاد از رسانه‌ای شدن این موضوع ناراضی است. کامران دانشجو در این باره افسوده که در همان زمان دیداری به گفته او صمیمانه با رئیس جمهوری داشته و از آن زمان تا کنون دستور جدیدی ابلاغ نشده است. در روزهای پایانی اسفند ماه نامه‌ای منتشر شد که در آن محمود احمدی نژاد از کامران دانشجو وزیر علوم خواسته بود هرچه سریعتر رؤسای دانشگاه تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند.
ممنونم. تا سر این خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا این بار باز هم با هم سفری به تونس داشته باشیم و خبرهای جدیدی که از این کشور میرسد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. نشریه اقتصادی فوربس در تازه ترین گزارش خودش در سال 2013 ثروتمندترین زنان جهان را معرفی کرده. بر این اساس لیلیان بتنکورت از سهامداران کمپانی اورئال با 30 میلیارد دلار دارایی در صدر این جدول قرار گرفته. خواهران والتون، کریستی و آلیس والتون امریکایی، فرزندان بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت هم با 28.2 و 26 میلیارد دلار در رده دوم و سوم ثروتمندترین زنان جهان جای گرفتند. آریس فونتانای شیلیایی هم با ثروت 17.4 میلیارد دلار که مدیریت بزرگترین معادن مس جهان را بر عهده داره در این رده بندی چهارم شده. برای اولین بار یک زن در منطقه عشایری باجور در شمال غرب پاکستان خودش رو برای انتخابات این کشور کاندید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم بادام زری 50 ساله در نظر داره در صورت پیروزی برای سراسری شدن آموزش زنان و دختران در پاکستان فعالیت کنه. او به دلیل اینکه در کودکی مجبور به ترک تحصیل شده، قادر به خواندن و نوشتن نیست. رسانه ها از ساخت سینه بند برقی در هند خبر دادن که با استفاده از اون میشه خطر تجاوز جنسی رو کاهش داد. شبکه خبری العربیه به نقل از طراحان این وسیله دفاعی نوشته که اگر این سینه بند به کار گرفته بشه 3800 کیلوولت برق قوی به بدن مرد مهاجم منتقل میشه و اون رو در بیهوشی کامل قرار میده. علاوه بر این سیستم جی پی اسی که در اون به کار رفته به طور همزمان پیامی رو به نزدیکترین مرکز پلیس ارسال خواهد کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهارم اپریل پنجشنبه گذشته رو فعالای همراه با گروه فمن در اوکراین روز حمایت از امینه نامگذاری کرده بودند. امینه دختر 19 ساله تونسی است که تلاش کرد تا گروه فمن، گروه مشهور به زنان سینه برهنه رو در تونس هم راه اندازی کنه. جنبش فمینیستی فمن در سال 2008 در کشور اوکراین شکل گرفت و زنان عضو این گروه در مواردی که به نظر اونها نقض حقوق برابر میان زن و مرد باشه با سینه‌های برهنه در اون محل حاضر میشن و به اتفاقی در حال رخ دادن اعتراض میکنن. امینه هم در روز اول فروردین در صفحه فیسبوکش تصاویری از نیمتنه برهنه خودش رو منتشر کرده بود، در حالی که بر روی بدنش نوشته بود بدن من ملک من. بعد از اون تعدادی از زنان تونسی هم تصاویر خودشون رو منتشر کردند و با امینه همراه شدند. اما بعد از اینکه خبر انتقال امینه به بیمارستان روانی از سوی خانواده اون منتشر شد، تعدادی از فعالان حقوق زنان در سراسر جهان روز 4 اپریل رو به عنوان روز بین‌المللی دفاع از امینه اعلام کردند و تصاویر برهنه خودشون رو منتشر کردند. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب، مهمان این هفته ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه در میان زنان مسلمان در کشورهای عربی می‌گذرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آقای مهتدی، در هفته‌های گذشته خبرهای متفاوتی از کشور تونس به گوش رسیده. از سوی تندروان مذهبی فتوایی صادر کردند و از دختران 14 تا 16 ساله خواستند که برای جهاد نکاح به کشور سوریه برن. از سوی دیگه دختر جوانی تصاویر برهنه خودش رو بر صفحه فیسبوکش منتشر کرده با این شعار که بدن من به خودم تعلق داره. نکته جالب توجه اینجاست که همون تندروان مذهبی که از دختران می‌خوان خدمات جنسی ساعتی به مردانی که اونها رو مردان جنگجو میشناسند ارائه بدن، برای امینه 19 ساله تقاضای مجازات شلاق و حتی مرگ کردند. به نظر میرسه نوعی آشفتگی در جامعه تونس به خصوص در حوزه مسائل زنان وجود داره. به نظر شما دلیل این آشفتگی چیه؟
من از اساس فکر میکنم که این فتوایی که صادر شده فتوای معتبری نیست. در رسانه ها عنوان شده که این فتوا اصلش به شیخ محمد عریفی برمیگرده که خود آقای عریفی این فتوا رو تکذیب کرده صدور فتوا رو. مجموع دخترانی که از تونس به شکل رسمی گزارش شده که به سوریه رفتن 13 نفر هست و به این ترتیب شاید نشه یک بحران ملی در تونس رو خوند. اما در کل وضعیت تونس با توجه به همین دو موضوعی که شما در سوالتون آوردید، یک مقدار وضعیت بحرانی هست که نشأت گرفته از وضعیت حاکم بر تونس بعد از انقلاب و تغییر مکرر دولت‌های این کشور و عدم وجود یک نوع استقرار و امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور هست. و از یک طرف دیگه مهمترین موضوع این که با روی کار آمدن اسلامگراها در تونس، حرکات ضد اسلامگرایی در این کشور تقویت شده به خاطر هراسی که مردم از چیزی به اسم اسلامگرایی دارن و همین هراس و فعالیت‌های نیروهای مخالف بر عدم وجود ثبات و امنیت هم تأثیر گذاشته و در مجموع گروهی که بهای بیشتری رو در این عدم ثبات پرداخت کردن زنان تونسی هستند که دچار یک نوع گمگشتگی هویتی و ادغام میان شمال و جنوب این کشور شدن و وضعیت بحرانی اقتصادی هم بر این موضوع تاثیر گذاشته. تا دستاوردهایی که زنان تونسی در سالهای گذشته داشتند در این دوره دو ساله بعد از انقلاب مقدار فروکش بکنه و یک نوع حالت سردرگمی و تشتت در این کشور به وجود بیاد.
آیه مهتدی، بیش از یک سال پیش اولیا ماجد المهدی 20 ساله در کشور مصر تصاویر برهنه خودش رو بر روی وبلاگش منتشر کرد و بلافاصله خانواده‌اش وارد عمل شدند و در بیانیه‌هایی اعلام کردند که از این پس رفتار اولیا رو تحت کنترل خواهند داشت. اما در مورد امینه 19 ساله هم گویا خانواده‌اش اون رو به بیمارستان روانی سپردند. چرا علارغم اینکه چه در مصر و چه در تونس ما جنبش‌های مردمی رو در سال‌های اخیر دیدیم و به نظر میرسه که هر دوی این کشورها تلاش کردن تا به موقعیت بهتری برسن و حتی بر اساس قوانین اسلامی هم دختر بعد از 9 سال بالغ محسوب میشه و بر اساس قوانین اجتماعی هم بعد از 18 سال دختران و پسران مسئول رفتار خودشون هستند. اما چرا در این کشورها خانواده ها از حکومت ها سریع تر عمل کردن؟
من فکر میکنم حرکت هایی که اولیا ماجده در مصر یا امینه در تونس انجام دادن یک نوع جوزدگی انقلابی بود که زمان اون در این کشورها هنوز فرا نرسیده بود. در مصر ما شاهد بیشترین قتل ناموسی بین کشورهای عربی هستیم و تعصب‌های مذهبی و قبیله‌ای و خانوادگی در تونس هم به خصوص بخش جنوبی این کشور وجود داره. کماکان در این کشورها سنت و مذهب نقش اساسی رو ایفا میکنه و خانواده‌ها هستند که حتی اگر دولت بخواد به یک فرمول سکولار عمل بکنه و کاری به این مسائل نداشته باشه، اما این خانواده‌ها با همون تعصب فرهنگی و مذهبی که دارن مانع بروز این قبیل رفتارها طرف دخترانشون میشن و جلوی اون رو قبل از دولت و قبل از خود جامعه میگیرن. من در مجموع گمان میکنم که هنوز اون فرهنگ سکولاری که باید بر کشورها حاکم باشه تا به رفتار فردی شهروندان کاری نداشته باشن در این کشورها هنوز دور از دسترس هست و تا اطلاع سنوی افقی برای دستیابی به چنین حکومت‌های مثل حکومت‌های اروپایی برای اونها متصور نیست.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش وضعیت زنان در کشورهای عربی رو نگران کننده خونده. آیه مهتدی، با روند که در حال حاضر در این کشورها داره طی میشه، چقدر ممکنه که زنان ساکن این کشورها آزادی ها و برابری هایی رو که تا کنون هم داشتند از دست بدن؟
در برخی از کشورهای عربی مثل سوریه یا مصر حقوق زنان متاسفانه در اولویت هیچ کدوم از لحاظها و گروه های فعال سیاسی نیست و شاید آخرین چیزی باشه که به اون فکر میکنن. خود این زنان هم هنوز به باور این نرسیدن که از دستاورد هایی که در گذشته برخی گروه های فعال زنان داشتن میتونه دفاع بکنن یا اونها رو گسترش بدن. بنابراین ممکن هست نه تنها حق و حقوق زنان افزایش پیدا نکنه، بلکه شاهد کاهش دستاوردهای سابق اونها هم باشیم. اما شاید در تونس یک مقدار وضعیت تفاوت بکنه. فرهنگ متفاوت زنان و مردم در تونس بخش قابل توجهش به خاطر رفت آمد توریستی اروپایی ها به این کشور بود، به خصوص بخش شمالی تونس. اکنون با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی که بر کشور بعد از انقلاب حاکم شده، یک مقدار از این روند رفت آمد توریست ها کم شده و افزایش هرج و مرج و همین بحران اقتصادی یک مقدار اولویت های مثل حقوق زنان رو ممکنه در بوته فراموشی گذاشته باشه. اما در آینده و برای کشور به خصوصی مثل تونس این امید هست که با استقرار دولت مرکزی، حتی اگر این دولتی دولت اسلامگرا و میانه رو باشه، برخلاف گروه های اسلامگرایی که در سوریه فعالیت میکنن یا برخلاف حکومت عربستان سعودی، این امید هست که با قدرت گرفتن دولت مرکزی در تونس و جنبش های فعال زنان بار دیگر فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و دستاوردهایی که قبلا داشتن رو تقویت بکنن. اما برای چنین عملی افق در باقی کشورهای عربی مثل سوریه و به خصوص لیبی مشاهده نمیشه.
اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه هفتگی صدای دیگر دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم زفالم. همین گویم که خون شاد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی؟ چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگرسوز و به جان من در انداختی؟
بر روی خط فردا.
در مورد این سخنهای تازهی که این نماینده خامنه‌ای در سپاه گفتن که سپاه کنترل میکنه انتخابات، خواستم بگم عامل تقلب در انتخابات خود سپاه هست که اجازه داره برگ بده برای انتخابات که هر چقدر بخواد میتونه برگ بده به هر نفر که بخواد در انتخابات شرکت کنه.
امروز از رادیو فردا من صدای ناله های مادر داغدار ستار بهشتی را شنیدم، خون گریستم.
پاپ رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تلاویز می‌دهد.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده رادیو فردا هستید.
تمام شب با من بمون، تمام شب